سرد و گرم شدن باید مراعات شود. پدر و مادرها باید کوشش کنند که بچه ها در هوای زمستان و سرد از محیط گرم ناگهانی وارد محیط سرد نشود، چون سردی باعث تحریک مجاری و راههای تنفسی میشه و باعث یک سرفه ها میتونه شود. عوامل محرک اگر در محیط خانه هست، ما در افغانستان، البته در ایران کمتر داریم یا نداریم، در افغانستان ما متاسفانه یا بر حال متاسفانه نمیتونیم بگیم، شرایط قسمی است که اکثر خانواده‌های ما از زغال سنگ استفاده میکنن. در بخاری ها و منقل هایی که اونجا دارن از زغال سنگ، زغال سنگ خب به هر حال محیط آلوده میکنه، او دود یا به هر حال گیسی که از زغال سنگ متصاعد میشه میتونه یک علتی برای تو یک سرفه های شبانه باشه. استفاده از بعضی از چیزهای مثل عطر و ادکلن ها و اسپری ها اگر در بعضی از خانواده ها شایع باشه میتونه علت باشه. و همینطور دقت کنن که اولادشان به چیزهای خاص خوراکی، چیزهای خاص که مورد استفاده هست، اگر حساس باشه اونا را میتونن که دور بسازن. مایعات گرم برای اینطور افرادی که سرفه های گهگاهی دارن بسیار خوب است، مخصوصا آب جوش مثلا اینا مرتب استفاده بکنن. میتونن از بعض چیزهایی که داروهای جوشانده مثل جوشانده گل بابونه، البته اطفال بسیار خردسال نباید داروهای گیاهی بی رویه و بدون دلیل استفاده شوه. اگر سن بچه‌شان یک کمی بالاست میتونه از استفاده بکنه. بخار آب معمولی را خانم باید ما میتونیم که گاهی برای طفل خود داخل یک ظرف یک کاسه بریزیم و یک شال ریش بندازیم کاملا بپوشانیم، برش بگیم که امی بخار آب شما تنفس بکنین. این خودش میتونه به خاطر مرطوب شدن مجاری تنفسی کمک بکنه و این سرفه ها را کم بسازه. و نقطه دیگه ای که ما باید کوشش بکنیم که از نظر مواد غذایی چیزای محرک، چی کلانسال چی خردسال اگر کسی هست، غذاهای محرک استفاده نشود. چیزای مثل مینمی، کوک‌های مختلف، نوشابه‌های مختلف، مثلا آب میوه‌های صنعتی. امروز در بازار مثلا چیپس و ترکیبات مختلف ساختنی هست. در غذاها مثلا ترشیجات باید کم شود، ادویه‌جات تند باید در غذاها استفاده نشود. چیزهای مثل سس‌ها و همینطور فست‌فودها چیزهای مختلفی که ممکنه در بعضی از نقاط افغانستان، مخصوصا مناطق شهری افغانستان یا در ایران یا کشورهای دیگه باشه، اینا را ما از رژیم غذایی خود اگر حذف بکنیم میتونن که کمک بکنن به کاهش و از بین رفتن اینمیتور یک سرفه های حساسیتی. در مجموع اینا نگران نباشن، سرفه های گهگاهی که برای طفلشان برای اولادشان به وجود میاد و با یک کمی نمک ریختن خوب میشه، قویاً این یک سرفه حساسیتی است. و امی توصیه هایی که من خدمتشان عرض کردم میتونن که کمک بکنه. باز من امو حرف اول خودم میزنم که بخاطر که خاطرشان جمع شوه که بچه کدام برونشیت مزمن خفیف یا حتی آسم کودکان نداشته باشه، برای این قضیه حتما باید به یک دکتر معالج مراجعه شوه تا معاینه دقیق شوه و مطمئن شون که مشکل زمینه ای وجود نداره.
این نمک ریختن معمول و عادی است دکتر و تاثیر خوب داره به نظر شما؟
این فقط یک عامل تسکین دهنده است، ضمنی که نمک که حالا بخوایم ما بسیار زیاد مصرف بکنیم، مکرر استفاده بکنیم، نمک خودتان میفهمین بارها و بارها در مطالب مختلف طبی و صحی و بهداشتی بحث شده که نمک زیاد برای اطفال ما، برای بزرگسالا چیز مضر است. یعنی ما از دو طرف حواس ما باشه، فکر ما باشه که ما باعث کدام مریضی در دراز مدت نشویم. برای کلیه ها و گرده ها ضرر داره، برای فشار خون ضرر داره، برای چشم ضرر داره، برای قلب ضرر داره. هر روز ما بخاطر تسکین سرفه ها ما نمک برای اولاد خود یا خود ما مثلا بیرویه استفاده نکنیم. طفل اگر کلان باشه، بچه‌شان اگر کلان سال باشه، بتونه قرقره بکنه، میتونه از آب نمک استفاده کنن، مثل سرم نمکی، آب شیرگرم، آب ولرم، یک مقدار کم داخل یک نصف استکان بریزن، نمک بسیار کم، بسیار کم که همچی یک مقدار کم احساس شوری داشته باشه. این را میتونن برای اولاد خود یا بزرگسالان میتونن کار بکنن. در طول روز قرقره بکنن و شبها مخصوصا قرقره بکنن و دور بریزن که آب وارد این خورده نشوه، ای آب شور و باعث نشوه که او مشکلات بیاره. نکته بسیار مهمی بود که باید ما توجه بکنیم.
بله، تشکر از شما، بسیار لطف کردید آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم.
فرصت چندانی نیست. تشکر از اینکه با ما همراه بودین. فردا انشالله از تغییر در خود انشالله گپ میزنیم با شما دوستای عزیز. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. تا فردا بدرود.
آیا میدانید که کلید حل مشکل
میدانید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست هایتان با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با هجوم به زیارتگاه سخی از معروفترین مکانهای مذهبی شیعیان در کابل، دروازه این زیارتگاه را بستند و زائران را اخراج کردند. زیارتگاه سخی در منطقه شیعه‌نشین کارته سخی در غرب کابل قرار دارد و یکی از مقبره‌های معروف شیعیان نیز هست و همه روزه مردم برای زیارت و فاتحه خوانی به آنجا می روند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، یکی از متولیان زیارتگاه سخی گفت ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیروز به این زیارتگاه آمدند و زائران را متهم به انجام اعمال شرک‌آلود کردند. با گفته منابع محلی، افراد طالبان همچنین زائران زن را به عدم رعایت حجاب در صحن زیارتگاه سخی متهم کردند و آنها را مجبور کردند که این زیارتگاه را ترک کنند و سپس دروازه زیارتگاه را مسدود کردند. متولیان زیارتگاه سخی گفتند تا زمانی که این موضوع به صورت کامل حل نشود، دروازه این زیارتگاه را باز نمی کنند، زیرا ماموران طالبان تا کنون چندین بار به این مکان هجوم آوردند، دروازه آن را بستند و زائران را به شرک متهم کردند. حکومت طالبان تا کنون درباره این موضوع واکنشی نشان نداده است. حکومت طالبان امروز چهارشنبه را به مناسبت سالروز شکست اردوی سرخ شوروی در این کشور تعطیل عمومی اعلام کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد امروز چهارشنبه به مناسبت سالروز شکست اردوی سرخ شوروی در برابر مقاومت مردم افغانستان در سراسر کشور تعطیل عمومی است. نظامیان اتحاد جماهیر شوروی پس از 10 سال جنگ 26 دلو سال 1367 از افغانستان خارج شدند. این جنگ میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره بر جا گذاشت. در چنین روزی عساکر شوروی که در سال 1358 هجری شمسی به خاک افغانستان تجاوز کرده بودند، سرانجام در مقابل جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان در 26 دلو سال 1367 از این کشور خارج شدند. با تحلیلی از یکی از مجاهدین سابق افغانستانی و کارشناس مسائل سیاسی آقای سید اسحاق دلجو حسینی در این زمینه توجه بفرمایید.
بله، واقعیت ارتش سرخ با تمام قدرتش، البته پیش خراولان ارتش کودتا کردن و ارتش پشت سرشان بود و با وعده ها و بالاخر با حمایت های ملی و بین المللی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان کودتا شد. کودتای هفتم ثور بود. متاسفانه کودتا با نیت های بسیار ویرانگر و سخت شروع به کشتار مردم کرد بدون دلیل و ارز کنم که بدون حجت. هر کس به شروعشان می آمد و به اندک بهانه و شاید بدون بهانه، یک وقتی مسلمانی بوده و اینها اعلان کرده بودن که هر مسلمانی که به اصطلاح مقابل خود ببینن صرف و دریغ نمی کنه. اما متاسفانه یا بگیم خوشبختانه به زودی با همون دسته هایی که ملت افغانستان رو اینا زنده بگور کرده بودن هم دیگر شروع کردن به خفه کردن و یکی پی یکی دیگه به دستان خودشان خفه شدن و به اصطلاح در حال نابودی بودن. اما روسا دیدن که اتحاد جماهیر شوروی وقت متوجه شد که اینها در حال پاشیدن و از بین رفتنن، ارتش وارد شد. مسلم بود تجربه که حالا همه داریم و در تاریخ ثبت شده و عقلنم همیست و علمنم همیست که هیچ کس نمیتوانه سرزمین دیگری، هرچند بزرگ باشه، هرچند قوی باشه، هرچند نیرومند باشه، سرزمین دیگری نمیتوانه اشغال کنه و اگر اشغال کرد نمیتوانه در اونجا باقی بمانه. یک امر طبیعی حتمی. همون کشور خورد، همون کشور ناتوان امکانات پیدا میکنه که بالاخره با یک دشمن قوی، یک دشمن بزرگ، یک دشمن به اصطلاح بسیار بسیار از خود بزرگتر مقابله کنه که مثلا در افغانستان به وجود آمد و افغانستان و افغان‌ها توانستن با توکل به خداوند، با کمک و یاری جهان، البته این شرطه، با کمک و یاری کشورهای اسلامی، با ای که نزدیک به 8 میلیون انسان از خانه و کاشانه خود مهاجر شده بود، 1 میلیون کشته شده بود، اما دشمن سرزمین خود شکست دادن و وادار به عقب نشینی و وادار به شکست به خروج کردن. دشمن خودش به شکست خود اعتراف کرد و خودش قبول کرد که اشتباه بوده، از اول اشتباه بوده و تمام تقصیر رو به دوش حزب دموکراتیک خلق انداخت که به دستای خود کاجبی درست شده بود. همه اشتباه و غلط بوده، مانند گزارشات دیگری که در طول همین سالهای متمادی به امریکا یاد داده بودن و به نوی از انها حالا اعتراف میکنن که اینها به ما گزارشات اشتباه دادن، گزارشات دروغی دادن و دروغ بافی و استفاده و اینها. این مسئله رو اینا با روسا کردن. اما از جانب دیگر ملت افغانستان، ملتی مجاهد، ملتی مؤمن، ملتی مسلمان، ملتی که به آزادی کشور خود علاقمند بود و استقلال خود حفظ کرده بود، در برابر اینها استادگی کرد و یا شکست خوردن.
خب، تحلیل سید اسحاق دلجو حسینی، آگاه مسائل سیاسی و از مجاهدین سابق افغانستان بود درباره امروز روز رخصتی و 26 دل سال روز خروج اردوی سرخ شوروی از افغانستان. تعدادی از دوسیه های مجرمین در ولایت ننگرهار برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده شده است. همکارم آصف شینواری جزئیات می دهد.
مسئولان در محکمه استیناف ولایت ننگرهار می گوید تعداد از دوسیه های مجرمین را برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده است و گفته مسئولان در بین این دوسیه ها برای چندین تن از مجرمین مجازات قصاص و جاری شدن حدود شرعی را پیشنهاد نموده است. مولوی کلیم الله رئیس دیوان جزایی محکمه استیناف ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در ده ماه گذشته صادروان تعداد از دوسیه های مجرمین را از طریق استر محکمه برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده است که در بین آن بیش از 10 دوسیه ها مربوط به جرایمی است که برای مرتکبین آن مجازات قصاص و جاری شدن حد شرعی پیشنهاد شده است. با گفته موصوف این مجازات پیشنهاد شده بعد از منظوری نهایی رهبر طالبان بالای مجرمین تطبیق خواهد شد. مولوی کلیم الله گفت در صورت تطبیق این مجازات برای دیگران باعث عبرت و میزان جرائم در این ولایت کاهش خواهد یافت. رئیس دیوان جزای محکمه استیناف افزود در سال روان همچنان به شمول زنان برای حدود 30 تن از مرتکبین جرائم اخلاقی حد تعزیری تطبیق نموده است که بر اساس آن گراف ارتکاب جرائم اخلاقی کاهش یافته و از مدت دوسیه‌های فساد اخلاقی به محکمه مواصلت ننموده است. مولوی کریم الله افزود در خصوص دوسیه‌های جرائم جزایی اجرات قضایی در زمان کمتر صورت می‌گیرد، اما رسیدگی به پرونده‌های جرائم حقوقی که به گفته موصوف تعداد آن نیز نهایت زیاد است، زمانگیر و اجرات آن به وقت بیشتر نیاز دارد. وی همچنان گفت در حال حاضر در محبس مرکزی ننگرهار حدود 150 تن زندانیان سیاسی وجود دارد که به پرونده‌های آنان نیز رسیدگی صورت گرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
از بخش خبری ساعت 11 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سنگ تهداب یک مکتب ابتدایی در بدخشان به زمین گذاشته شد. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
سنگ تهداب یک باب مکتب ابتدایی در مساحت یک جریب زمین در بدخشان به زمین گذاشته شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با همکاری حکومت محلی بدخشان سنگ تهداب یک باب مکتب ابتدایی را در کف یک جریب زمین برای بیجا شدگان 1200 خانواده در قریه وکیل آباد شهر فیض آباد به زمین گذاشتند. مسئولان محلی در بدخشان از همکاری های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش های انکشافی این ولایت قدردانی نموده می افزایند که این نهاد معتبر بین المللی در بخش های زیربینایی نیز حکومت و مردم بدخشان را همکاری نمایند. محمد یونس جهادمل رئیس مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان می گوید با اعمار این مکتب ابتدایی دسترسی اطفال 1200 فامیل به آموزش مساعد می گردد.
مکتب مذکور از طریق دفتر محترم یونیسور تمویل می شود به اداره امور مهاجرین و تقریبا 12000 فامیل دمی اطراف زندگی میکنن که اکثر اینها بیجا شده میباشند.
عبدالباسط لطیفی رئیس اقتصاد بدخشان ضمن این که از تهداب گذاری این مکتب از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد استقبال میکند میافزاید ساکنین این منطقه همه بیجا شده هستند و تا این دم اطفالشان در فضای باز به گونه نیمبند مصروف فراگیری یا آموزش بودند.
ایجاد یک با مکتب در گذر وکیل آباد یک گوی مثبت است، از اینکه قبلا مردم در یک فضای باز زیر خیمه زندگی میکردند، گوی مثبت یک نوید خوب است.
در همین حال باشندگان قریه وکیل آباد شهر فیض آباد از آغاز کار این مکتب اظهار خرسندی میکنند و میگویند نهادهای کمک کننده و حکومت محلی باید در سایر بخش ها مردم این منطقه را همکاری نمایند. عبدالوکیل نماینده قریه وکیل آباد با آنکه از همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قدردانی میکند میگوید با ساخت این مکتب مشکلاتشان از ناحیه آموزش کودک کن مرفوع خواهد شد.
دیگه واقعا از پیشون تشکری میکنم، خصوصا امروز که دیگه یک مکتب افتتاح کردن، رئیس هیئت مهاجرین حضور دارن، رئیس هیئت اقتصاد حضور دارن، دیگه سلیمی صاحب که نماینده دفتر این شهر است حضور دارن، دیگه اینجا اومدن برای ما یک مکتب افتتاح کردن، ما از پیشون قدردانی میکنیم.
مسئولان محلی میگویند قرار است این مکتب با 8 کلاس درسی در یک طبقه به گونه پخته و اساسی تا 9 ماه دیگر به بهره برداری سپرده شود که در یک وقت گنجایش 500 دانش آموز را دارا می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
جمعی از مردم ولایت آذربایجان شرقی در آستانه سال روز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356 با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد. این دیدار که طی 2 سال گذشته و دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق ارتباط تصویری با مصلای تبریز برگزار شده بود، صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم این ولایت و در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهوری چین گفت تحکیم پیوند و دوستی تهران پکن در امنیت منطقه و جهان مؤثر است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با تاکید بر گسترش مناسبات دو کشور در زمینهای مختلف اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی اجرای سند جامعه مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست. رئیسی با بیان این که ایران و چین دوستان روزهای سخت هستند و دوستی در روزهای سخت تسریع و تسهیل کننده پیوندها در ایام دیگر است، با توجه به صحبت‌های رئیس جمهوری چین مبنی بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقابله با یک جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل، بر لزوم مقابله با دخالت بیگانگان در نقاط مختلف جهان تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از نقش مثبت و سازنده چین در گفتگوهای رفع تحریم و پیمان شکنی آمریکایی‌ها و بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات اشاره کرد و گفت غربی‌ها یک بار دیگر در مورد جمهوری اسلامی ایران گرفتار محاسبه غلط شدند، غافل از این که ملت ایران بالندتر و مطمئنتر از هر زمان دیگری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند. شی جین پینگ با اشاره به روند رو به توسعه رابطه ایران چین اجرای سند جامعه مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش روابط دو کشور بسیار مؤثر دانست و گفت چین قاطعانه معتقد به توسعه رابط با ایران است. رئیس جمهوری چین با انتقاد از اعمال یک جانبه گرایی و رفتارهای زورمدارانه کشورهای غربی در صحنه بین‌الملل افزود که متاسفانه این کشورها همچنان بر رویکرد غلط دوران جنگ سرد اصرار دارند و همین موجب آسیب دیدن هنجارهای بین‌المللی و صلح و امنیت جهانی شده است. شی جین پینگ با حمایت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مقابله با یک جانبه گرایی، دخالت بیگانگان و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان تأکید کرد. رئیس جمهوری چین با قدردانی از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای چند جانبه گرایی برای حل و فصل اختلافات تأکید کرد. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 1 با وقت کابل روی همین موج با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
مجوید زمین را مفروید.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بزن سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
غارها دنیای اسرارآمیز و پر از شگفتی هستند که همیشه آدمی را برای کشف راز و رمزهایشان فرا می‌خوانند. جهانی که وقتی به سراغشان بروید، محو تماشای زیبایی‌های پنهان این جاذبه‌های طبیعی خواهید شد. کشور ایران دارای غارهای بسیاری است که یکی از بی‌نظیرترین و زیباترین آنها غار آبی سهولان در شمال غربی ایران است که قدمت آن به 70 میلیون سال پیش، یعنی دوران دوم زمینشناسی یا کرتاسه میرسد. غاری با سنگهای آهکی و آب و هوای متعادل که هر بینندهی را شیفته خود میکند، تا نه فقط برای بار دوم بلکه بارها و بارها از آن دیدن کند. اگر مایلید با این غار شگفتانگیز بیشتر آشنا شوید، با برنامه امروز همراه ما باشید.
موسیقی
سهولان در 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع در شمال غربی ایران قرار دارد. سهولان در زبان کردی به معنی یخبندان است. این غار در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار دارد. غار سهولان دومین غار آبی ایران است و قایق سواری در دریاچه آن یکی از جذابترین جاذبه های این غار است. آب این دریاچه از سفره های زیرزمینی و جوشش چشمه ها تامین می شود. این غار از هزارهای اول و دوم قبل از میلاد تا دوره پارتی و اسلامی و حتی زمانهایی از قرون وسطا مورد سکونت انسان ها بوده است. تاریخ کشف غار به طور دقیق مشخص نیست، چون همیشه در حوالی آن روستاها و مناطق مسکونی بوده و مردم همواره از آن به عنوان پناهگاه و محلی برای شکار استفاده کردند. ولی به طور رسمی نخستین بار در سال 1890 میلادی ژاک د مورگان فرانسوی همراه اهالی روستای سهولان با ساختن یک قایق چوبی کوچک از مسیر آبی این غار دیدن کردند و یک کروکی از غار کشیدند که 60% با واقعیت کنونی همخوانی دارد. در زمان جنگ جهانی دوم نیز یک هیئت انگلیسی در مورد این غار به مطالعه پرداختند. از سال 1996 غارشناسان ایرانی بررسی را ادامه دادند که در نتیجه آن از دالان اصلی، تالار بزرگ و دهلیز ورودی سفالهای متعلق به دوره‌های اشکانی و ایلخانی یافت شد. این غار که از سال 2000 میلادی میزبان گردشگران است، جزو مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیز قرار دارد. تا کنون حدود 250 متر از محدوده خشکی و 300 متر از محدوده آبی غار زیبای سهولان کشف شده است. مساحت داخلی غار سهولان حدود 600 متر مربع و محتویات غار سنگ‌های آهکی است. ارتفاع سقف غار تا سطح دریاچه آن 50 متر و عمق آن در برخی جاها به 62 متر می‌رسد. اختلاف دمای درون و بیرون غار نیز بین 10 تا 15 درجه است. گوشه گوشی این غار آهکی پر از دیدنی های چشم نواز است. قندیل های زیبا و تماشایی که سقف و دیوارهای سهولان را مزین کرده و همچنین اشکال مختلف آهکی که در اثر ریزش آب و ایجاد سایدگی صخره‌های آهکی به وجود آمده است و اشکالی نظیر عروس دریایی، لاک پشت، پای فیل، شیر و خوشه انگور از جمله آنهاست که البته از بهترین سوژه ها برای گرفتن یک عکس ماندگار هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمود ریاحی هستم، پژوهشگر حوزه مردم شناسی. نخستین جاذبه گردشگری در روستای سهولان غار آبی سهولان هست که بجز این که خب این غار آبی هست و امکان حرکت با قایق در این غار وجود داره، وجود و زندگی کبوترانی هست که در این غار زندگی میکنن. به همین خاطر به این غار در زبان کردی منطقه کوتکوتر یا واژه فارسیش لانه کبوتر هم گفتند. این روستا نزدیک به 400 سال پیشینه داره. مردمان این منطقه خب مثلا کرد زبان هستن. دژها و مساجد قدیمی هم دوروبر روستا وجود داره که واقعا دیدن اینها بسیار جالب هستن، هر گردشگری رو به خودش جلب میکنه. البته این رو هم بگم که واژه سهولان در کردی برابر با یخبندان، چون این منطقه سردی هست و باید رفت و دید و تجربه کرد. کردهای اون منطقه هم بسیار مهمان نواز، مردمانی شاد که حتما از سفر به اونجا خوشحال خواهی شد و پشیمون نمیشید. من یک سری به روستای سهولان بزنید در مهاباد یا ماداباد.
خیال ای بلا عشق
از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به غار سهولان در 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی آمدیم و دیدن میکنیم از این شگفتی طبیعت ایران. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. عزیز، غار سهولان دارای دو ورودی است که یکی 178 و دیگری 107 پله دارد. گردشگران از یکی وارد و از دیگری خارج می شوند. با طی کردن این پله ها به عمق 30 متری زمین می روند. با نزدیک شدن به عمق زمین و کف غار فشار هوا افزایش و اکسیژن هم کم می شود و رطوبت هوا به 78% می رسد. این غار از دو بخش آبی و خشکی تشکیل شده که هم مکانی برای غارپیمایی است و هم با داشتن سه حوضچه یا دریاچه امکان سوار شدن بر قایق و عبور از آنها در محدوده‌های مشخص وجود دارد. آب دریاچه غار بسیار شفاف و زلال بوده و عمق آن برغم تاریک بودن تا چند متری قابل رؤیت است. در تمام مسیر قایق سواری نورپردازی ها چشمنداز های تماشایی را برای غار با وجود آورده است. با قایق سواری در طول رودخانه می توانید قندیل های زیبای غار را از نزدیک تماشا کنید. اما یکی از جذاب ترین بخش های این قایق سواری وقتی است که لانه کبوتران را در کنار خود می بینید. گاهی این لانه ها آنقدر به شما نزدیکند که حتی می توانید به لانه و کبوتران دست هم بزنید. در انتهای مسیر قایق سواری به صخره ها و دیواره هایی می رسید که ادامه راه را برایتان غیر ممکن می کنند. همین لحظه است که باید راه برگشت را در پیش بگیرید. به گفته غارنوردان از اینجای مسیر را فقط غواصان می توانند بروند. دوستان عزیز، کبوترها و خفاشها تنها موجودات زنده هستند که قسمتهایی از غار سهولان را به عنوان آشیانه انتخاب کردند. البته نور به کار رفته در غار خفاشها را اذیت می کنند. برای همین در غار پراکنده و جاهایی را برای استراحت در نظر گرفتند که تاریک است. البته با نگاهی به سقف غار خفاشهای زیادی دیده خواهند شد. در شب صدای جیغی که از این غار بلند می شود در واقع صدای همین خفاش هاست. و جز کبوتران و خفاش ها و جانداران میکروسکوپی هیچ موجود دیگری در غار زندگی نمی کند. با توجه به ویژگی هایی که خدمت شما گفتیم، غار سهولان به سبب داشتن محیطی زیبا و چشماندازی شگفت‌انگیز مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است که در فصول گرم که غار آب و هوای متعادل و مطلوبی دارد به آنجا سفر می کنند. گردشگران بعد از غار نوردی می توانند شب را در اقامتگاه بومگردی که در روستای سهولان قرار دارد سپری کنند و سفرشان را به این منطقه با دیدن سایر جاذبه های گردشگری کامل تر کنند. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه در سفر به غار سهولان همراه و همسفر ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع مدیریت زمان. عزیزان، در برنامه گذشته با دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان آشنا شدیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بعضی افراد مدیریت زمان را غیر ممکن می دانند. این افراد معتقدند که نمی توان زمان را مدیریت کرد. اگرچه بحث زمان در مدیریت زمان بعد دفعات مطرح می شود، با وجود این زمان تنها یک عامل ثانویه در مدیریت زمان به شمار می آید. زیرا که عامل اساسی در مدیریت زمان واقعی باید اولویت های شخصی ما باشد. افراد بر اساس محیطی که در آن رشد کرده و تربیت شده اند، یک چرخه بهره‌وری دارند و در ساعات از روز از بیشترین راندمان کاری برخوردارند و ما باید این ساعات را برای خود مشخص کنیم. انسان برای نیل به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود و برای استفاده مطلوب از زمان باید برنامه‌ریزی راهبردی و بلند مدت داشته باشد. مسئله دیگری که در بحث مدیریت زمان مطرح است و مانع مدیریت صحیح می شود، وقت کشی و شایع‌ترین حالت آن تعلل در انجام کار است. علت این مسئله تقلید از دیگران است. تعلل ناشی از عدم آگاهی نیست، بلکه نوع اختلال رفتاری محسوب می شود. فعالیت هایی که انجام می دهیم مانند یک زنجیر به هم متصلند و بر یکدیگر اثر می گذارند. اگر برنامه اول را نتوانیم انجام دهیم، برنامه های بعدی هم تحت تأثیر قرار می گیرند و مانند برنامه اول پیش می روند.
مطالعات نشان می‌دهد دشوارترین مرحله برای انجام کارهای جدید آغاز آن است. عزیزان، همانطور که به خاطر دارید در برنامه‌های گذشته با فواید و اهمیت مدیریت زمان آشنا شدیم. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توانیم با وسیله آن زمان را مهار کنیم و به خدمت خود درآوریم. مدیریت زمان نیز مانند هر مهارت دیگری شیوه ها و روش های مخصوص به خود را دارد که قابل یادگیری است. بنابراین در ادامه این مهارت ها را بررسی می کنیم تا با تمرین و تکرار بتوانید برای همیشه از شر سردرگمی و کمبود وقت خلاص شوید. عزیزان، نخستین گام در مدیریت زمان این است که بدانید واقعاً برای هر کاری که در طول روز یا هفته انجام می دهید چقدر زمان صرف می کنید. مثلا ممکن است فکر کنید تنها 15 دقیقه از زمانتان صرف چک کردن ایمیل یا اینستاگرام می شود، اما در واقعیت این طور نیست و شما شاید بیشتر از یک ساعت زمان صرف کنید بدون آن که بدانید. برنامه ریزی و سازماندهی درست کارها کمک می کند و دید کلی در مورد کارهایی که باید انجام دهید به شما می دهد. بنابراین برای انجام کارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه خود برنامه ریزی کنید. تهیه لیست انجام کارها، استفاده از تقویم و سازماندهنده های شخصی، یادداشت کردن، برخی از روش های مفید برای برنامه ریزی و سازماندهی کارهاست. همچنین لازم است که مطمئن شوید مهمترین وظایف شما در کارتان و اساسی ترین اهدافتان در زندگی و روابطتان چیست. همچنین عوامل گوناگونی می تواند باعث شود که ما زمانمان را از دست بدهیم، یعنی با کارهای غیر ضروری و بی اهمیت مشغول شویم و وقت خود را به درستی و مؤثر استفاده نکنیم و درگیری کارهایی شویم که از فعالیت‌های اصلی و مهم باز بمانیم و ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها ناکام بگذارد. تلفن، استرس، بی‌نظمی، بی‌برنامگی، آشفتگی و پریشانی، ملاقات ناگهانی و بدون هماهنگی، بیماری، بی‌توجهی نسبت به زمان از جمله عوامل هستند که ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها با مشکل و مانع روبرو می کند. همیشه مواقع پیش می آید که اطرافیانمان از ما می خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواستهایشان را انجام دهیم. در چنین مواقع اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورت بله گفتن به آن درخواست را بسنجید. موارد هستند که انجام آنها خوب است، اما انجام ندادنشان عواقب در پی ندارد. بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواست‌هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و با گفتن نه زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر خود بخرید. دوستان، کار مداوم می تواند به شما آسیب جسمی و ذهنی بزند. بنابراین لازم است استراحت منظم را در برنامه ریزی خود داشته باشید تا مغز شما دوباره بهره‌وری خود را به دست آورد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
و اما دوستان عزیز، در اینجا دعوت میکنیم شنونده ی صحبت‌های مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان باشید.
وقت کسی رو نگیریم، وقت کسی رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو ضایع نکنیم، وقت خودمون رو راحت بذل و بخشش نکنیم، بی بند و بار درباره زمان نباشیم. تنها کسی که قیمت زمان را میداند و ارزش آن را به تو پرداخت خواهد کرد، اگر وقت خود را برای او بگذاری خود پروردگار عالم. هیچ وقت نمازت رو با عجله نخون، بگو خدایا من وقت برای تو به قدر کافی دارم، جاهای دیگه حسرت دارم که چرا وقت میگذارم. اینقدر زمان اهمیت و ارزشش بالاست و آدم مؤمن موجود با شعوریه که خداوند متعال باید به مؤمن دستور بده که برای بعضی از امور عادی زندگیت وقت بگذار. روزی 8 ساعت بگذار برای کار کردن. اگه دستور نبود واقعا آدم حیفش میومد. یا وقت بگذار برای گفتگو با خانواده، مثل اعتکاف در مسجد النبی ارزشمند خواهد بود. خب حالا چون خدای تو دستور دادیم سر سفره که نشستید وقت بگذارید، عیبی نداره. بعد دیگه در مورد بقیه زمانها که دستوری داده نشده که وقت بگذار برای این موضوع، چرا انسان وقت بگذاره؟ قدرت برنامه ریزی کردن برای زمان و کنترل زمان خیلی مهمه، مدیریت زمان خیلی مهمه. قبل از اون اصلا ارزش قائل شدن برای زمان فوق العاده اهمیت داره، و بعد از این دو فرهنگ شدن این که در جامعه ما به زمان اعتنا بشه، باید برای زمان برنامه‌ریزی کرد. در جامعه ما هم مقدار قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت کردن و صرفه‌جویی کردن در هرز رفتن زمان نوعاً کمه، جزو مقوله های تربیتی ما نیست. در آموزش پرورش یکی از چیزهایی که بچه ها باید یاد بدن مهارت هایی است که طی این مهارت ها بتونن زمان رو مدیریت کنن.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون
و اما در پایان خدمتتان عرض می کنیم که تکنیک ها و قانون های مفید برای مدیریت زمان وجود دارند و کافی است با بکار بردن آنها زمان خود را به نحو احسن انجام دهید. اینکه در قدم اول روز خود را درست شروع کنید بسیار حائز اهمیت است. بنابراین عجله نکنید. چند دقیقه صبحانه بخورید و افکار خود را جمع کنید. و یاد داشته باشید که چی چیزی واقعاً برای شما اهمیت دارد و خودتان را برای چیزهایی که امروزتان به ارمغان می آورد آماده کنید. برنامه برای آنچه که می خواهید انجام دهید را تنظیم کنید. همچنین لازم است که مجموعی از اهداف معقول را برای آنچه که می توانید در آن روز انجام دهید بنویسید. در صورت امکان برخی کارها را به دیگران محول کنید، و خصوص کارهایی را که دیگران از شما بهتر انجام می دهند و شما به انجام آن علاقه ندارید. همچنین زمانی را حتما برای غذا، ورزش و کارهای اجتماعی خود برنامه ریزی کنید و در پایان هر روز یک برنامه برای فردا بنویسید. خب عزیزان شنونده، برنامه امروز رازهای زندگی تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که بهترین استفاده از این برنامه را برده باشید. شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
ضمن عرضی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان، دعوت میکنم با برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق. سلام، مثل هر روز در این اوقات پاک از آنگاهی و در این لحظات زیبا شنونده خوب ما باشد در قرار بندگی. همراهان خوب، ما همچنان با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:19 خواهد بود.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو، قرار من قرار لحظه های بی قرار من، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو.
غبار دلتنگی را پس میزنم و رو به سوی تو میآورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی است.
یکی از چیزهایی که بیش از همه انسانو